سالی شد.
اون دخترات خیلی بالا و پایینی داره، بعضی وقتا شل میشه، بعضی وقتا جان میگیره و موسیقی مسیر خودش رو میره. صوت و رنگ صدای مانی عزیز هم بعضی وقتا یک سمت دیگه میره. یعنی در اصل اون چفتی بین صدا، کلام و موسیقی بعضی وقتا به حال خودش رها میشه. تعادل کلامی و تعادل آهنگی رو من زیاد ندیدم. قاسمی هستم از تهران.
حقیقتش من نپسندیدم. من برام جای تعجب داره که چرا آقای مانی رهنما هر آهنگشونو که گوش میدی اینا تو یه سبک و سیاق میخونن، یعنی اصلا نحوه خوندنشون و اصلا اون ملودی و شعر و آهنگ و اینا کلن یه ریتم داره و حقیقتش نپسندیدم، اصلا از هیچ نظر نپسندیدم.
راجع به این ترانه، من صدای آقای مانی رهنما رو دوست دارم ولی به نظر بنده ضعیف‌تر هست. قبول من نبود. ممنونم. رضا کبابی هستم از اصفهان.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. آقای کاظم بیگی از ارومیه، پیام عزیز از واوان، از همه شما ممنونم. یک به یک شما که پیامک فرستادین دیدگاهاتون رو برای ما نوشتید. اما آقای لطفی اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید و امتیازتون لطفی.
جناب شهزاد، چون این دوستانمون فرمودن که یک جور صدای خواننده، خب صدای خواننده یک جور و تغییر نمی‌کنه. این آهنگان که تغییر میکنن و البته توضیح بدم خدمتتون، خواننده توانا حرفه‌ای و کاربردی هستن، توضیح دادم کارشون رو خوب بلدن. فقط در قسمت اوج جناب کریمی فرمودن همون تقریباً نوت و کلمه‌ای که شروع میکنن به نظرم کامل به نظر نمیشه، کم خامه و هد وایس خوندن از صدای سر استوری که من فکر کنم میتونستن از تواناییشون صداشون بیشتر بره برن. خواننده رو با اجازه شما اگر نمره قرار بدیم 19 میدم، تلفیقا رو با ارفاع 17 میدم به دلیل نقطه گذاری غلط در همون قسمت اول. باز جناب کریمی فرمودن واسه شنیده شده، مثل دریای طوفانی که حسش رو ویلگور نشون میده، یه احساسی بهت دارم که دنیا رو مکس تکون میده. اینا از نظر تلفیقی نقطه گذاری غلط هستن و در نیومدن. کلا میخواسته بگه همه روزام نوروزه با تو و تو باشی حال و روز من خوبه. اگر فرصت هست تو همین مضمون از قلم و هنر زیبای شما و دستنوشتهای شما در سالها پیش جسارت کنم مجدداً برای شنونده خوبم یه چند مصرعی بخونم.
اختیار دارین، خواهش میکنم.
هر جا کنارم باشی عید اونجاست، هر جا ببینم عشق تو دارم، امسال از هر سال عاشق‌تر، یک بار دیگه دوستت دارم. با تو پر از احساس خوشبختی، بی تو همه فصلام پاییزه، وقتی نباشی توی این خونه حال بد از دیوار میریزه. درگیر احساس تو یعنی من، وقتی به عشقت مبتلا میشم، با یاد تو میخوابم و هر بار با فکر تو از خواب پا میشم. هر جا کنارم باشی عید اونجاست، هر جا ببینم عشق تو دارم، امسال از هر سال عاشق تر، یک بار دیگه دوستت دارم. تقدیم با عشق.
خیلی متشکرم، با صدای شما گوارست. خیلی ممنونم آقای لطفی، درود بر شما، خدا نگهدارتون. خب به شورا کریمی عزیز هم سلام میکنم، تنظیم کننده و آهنگساز، خوش آمدین به کافه هنر.
سلام عرض میکنم شهاب عزیز، خدمت شما، خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خب بفرمایید، خواهش میکنم در نقد اثر و به ویژه تنظیم از شما بشنویم.
بله بله، من پیش از این که حالا در رابطه با خود تنظیم صحبت بکنم میخوام یه نکته رو بگم خدمتتون. قبلا هم فکر میکنم اشاره کردم به این موضوع که در واقع اون چیزی که یک اثر متوسط رو از یک اثر خوب متمایز میکنه توجه هنرمند به جزئیاته.
بله.
یعنی در واقع به نظر شخص بنده تنها سرمایه‌ای که آرتیست میتونه داشته باشه وسواسش هست، چون به هر صورت آرت اکتشافه، یعنی ما به عنوان هنرمند چیزی رو کشف میکنیم، وسواس ماست که باعث میشه اون رو کی با دیگران به اشتراک بذاره. در رابطه با اثر امروز تعمیمش میدم، اثری که شنیدیم تنظیم خوبی داشت، یعنی به قول معروف کم ادعا بود، شلوغکاری نداشت، اسبات خوبی استفاده کرده بود، کیک و بیس، درام و بیس اصطلاحا میخوند و ریتم خوبی هم استفاده شده بود.
تنظیم آقای امیر مهراد دیگه این اثر.
بله بله
بله،
خسته نباشید میگم بهشون. منتها در جزئیات میتونستن بیشتر توجه و دقت و وسواس به کار ببرن، از جمله در این که واریوسیون ریتم خیلی یک نواخت و در طول آهنگ، یعنی تغییراتی در ریتم صورت نگرفت، همون ریتمی رو که از اول داشتیم تا آخر شنیدیم و خب این به هر حال یه مقدار ملال انگیز میشه برای شنونده در طول آهنگ. نکته دیگه این که یک صدایی در سیمبال ها که اتفاقا مهدی کریمی عزیزم اشاره کردن که های فرکانسی خود زیادی تیز شنیده میشه، اما یکی از ادوات سیمبال ها که ما اصطلاحاً بهش میگیم سویش آپ یا ریورس یک های هات هست که این شکلی صدا میده،
فهمت.
و این به کرات داره تکرار میشه. از اواسط آهنگ انقدر این تکرار زیاد هست و نزدیک به هم هست تکرارها،
درست.
که دیگه ناخودآگاه اعصاب شنونده رو درگیر خواهد کرد و باعث میشه که شما ناخودآگاه از شنیدن این آهنگ آسیب ببینه گوش احساسیتون. به همین جهت من فکر میکنم که اگر این جزئیات رو تنظیم کننده رعایت میکرد، ما تنظیم خیلی بهتری خواهیم داشت، میتونستیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای کریمی، درود بر شما. نکته دیگری باقی مونده یا خیر؟
خیلی
متشکرم، درود بر شما، خداحافظ. خب یک نگاهی بندازیم به نظرسنجی. هنوزم یک دو دقیقه فرصت هست اگر دوستان مایلن شرکت بکنن. گفتیم اگر دوست داشتین آهنگ مانی رهنما رو عدد یک رو به شما پیامک 3900 لطفاً بفرستید، که الان 38% عزیزان فرستادن و دوست داشتن، و اگر دوست نداشتین و رد کردین عدد دو رو به شما پیامک 3900 که در این لحظه 61% عزیزان عدد دو رو فرستادن و از مشارکت یکایی که شما بسیار ممنونم. خب مهدی جان بفرمایید.
زنده باشید. من نظارت ضعف و در واقع نظارت ضبط صدای خواننده و ساز گیتار و ترکیب و نهایی سازی صدا رو 15 میدم، مجموع ستا نمره میشه 15.6.
خب خیلی متشکرم. امتیاز رو چند شد؟
میانگینش رو 15.6.
15.6. خب البته بالای 15 ما میگیم آثار قابل توجه هستن. یه روزی هم آثاری که بالاترین امتیازها رو گرفتن در کاف هنر حتما در یک برنامه مجزا به نظرسنجی بگذاریم. خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان، از دوستانی که پیامک فرستادین و تماس گرفتین و هر روی دیدگاه شما شنیده شد. در نظرسنجی 37% حدود 38% دوست داشتین و بقیه هم دوست نداشتین و نظرات شما رو شنیدیم. امیدواریم که این تمرین نقد به همه ما کمک بکنه که موسیقی بهتر با سطح کیفی بالاتر گوش بدیم و همه هنرمندان عزیز و دوست داشتنی ما هم کاری بهتری تولید بکنن. مانی رهنما ایرانه و البته گویا یه سفری داشته و همین دلیل در ایران فعالیت شو ادامه میده. برای اون دوستی که پیامک فرستاده بودن خیلی متشکرم. اما هر اثری در هر کجای جهان قابل نقده. با این اثر از فردین لاهورپور به انتخاب وحید بیات تهیه کننده این برنامه رو به پایان میبرم. از همه شما ممنونم و دست مهربان خداوند بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خدا و سلام. زندگی همین کوه روبروست، این سپید سربلند، این نشانه شکوه مند، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگوست. زندگی همین هوای حیرت است، آن جوانه‌ای که چشم بسته بیقرار فصل فرصت است. خوش آمدید به این برنامه که یک برنامه محیط زیستی است، یعنی سیاره آبی. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. برنامه امروز رو تقدیم می‌کنیم به روح مرحوم خانم محلقا ملاح. متاسفانه روز گذشته، یعنی 17 آبان ماه سال 1400، خانم محلقا ملاح، معروف به مادر محیط زیست ایران، در 104 سالگی درگذشت. دکتر محلقا ملاح در سال 1373 با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاه علاقمند به محیط زیست، سازمان غیردولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را بنیان گذاشت. محلقا ملاح 2 دهه اخیر عمرش رو در سازمان جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست به آموزش زنان خانه‌دار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست و ضرورت حفظ سرزمین صرف کرد. درباره خانم ملاح و زندگیشون گفتگو می‌کنیم با یکی از نزدیکانشون و ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم کاشفی. خانم محلقا کاشفی الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خانم کاشفی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و خدمت شما و همه خانواده تسلیت عرض میکنم در گذشت خانم محلقا ملاح رو.
خیلی ممنون، بنام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور من هم تسلیت میگم. خانم ملاح یه شخصیت ملی بودند و متعلق به همه ایرانیان.
بله.
و اساساً کره زمین، چون ایشون به محیط زیست ارادت خاصی داشتن و براشون در درجه اول ایران و بعد کره زمین مطرح بود.
بله همینطوره. خانم کاشفی، ما خواهشی که از شما داریم این که در چند دقیقه لطف فرمایید برای ما و شنوندگان از خانم ملاح بفرمایید، از زندگیشون، از شخصیتشون، از کارها و فعالیتهاشون.
خانم ملاح زمانی که بازنشسته میشن از دانشگاه تهران، ایشون کتاب بهار خاموش نوشته خانم راشل کارسون رو در دانشگاه تهران مطالعه کرده بودن و متوجه میشن که کره زمین در خطره به دلیل رفتارهای انسانها. و همین دلیل تصمیم میگیرن که کارهایی رو انجام بدن برای محیط زیست، تا اینکه وزارت کشور اعلام میکنن که تشکل‌ها و کسانی که تمایل دارن انجمن و یا ثمنی رو تشکیل بدن میتونن برن مجوز بگیرن.
بله،
ایشون همون زمان وارد به اصطلاح فعالیت میشن و به کمک همسرشون برای تشکیل جمعیت به اصطلاح شروع میکنن به فعالیت. مسئله بسیار زیادی رو از سر میگذرونند. این که خب تشکلی بوده که برای محیط زیست تجربه نداشته، داشته این تجربه رو به دست می آورده، چه اسمی برای جمعیت بذارن، چه کارهایی رو بکنن، و سراغ کسانی رو میدن که تجربه این کارها رو داشتن در دانشگاه تهران، در دانشکده بهداشت و جاهایی که این امکان فراهم بوده. و با تلاش بسیار تقریبا 2.5 سال ایشون زحمت میکشن تا میتونن مجوز تشکیل جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست رو از وزارت کشور بگیرن.
بله.
و اعلام موجودیت میکنن در دانشگاه تهران در یک جلسه با حضور اساتید و کسانی رو که در این راه به ایشون کمک کرده بودن و رسانه ای میشه به اصطلاح شروع به کار این جمعیت.
بله.
و هیچ اتاق از منزل شخصیشون رو به دفتر جمعیت اختصاص میدن که خود این خدمت بزرگی بود به این تشکل، به دلیل اینکه خب اگر میخواستن برن جا بگیرن، تلفن بگیرن، مسائلی رو بگذرونن، مراحل زیادی رو باید به اصطلاح طی میکردن، اینکه جمعیت در واقع توسط ایشون هم به ثبت رسید و هم صاحب جا شد.
درسته.
و فعالیت از اونجا شروع شد و بنده هم یه مدت کمی بود از تشکیل جمعیت گذشته بود که پیوستم به این تشکل و چون نزدیک بودم به منزل خانم علا، رفت آمد زیادی به اونجا داشتم و از طرفی چون سابقه فعالیت محیط زیستی هم داشتم خیلی خوب تونستم با ایشون همکاری بکنم.
درسته. میشه چند مورد از فعالیت های این جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست یا تشکل رو بفرمایید که بیشتر آشنا بشیم با نوع فعالیتشون؟
خانم ملاح به آموزش اعتقاد داشتن، یعنی اعتقاد ایشون از دانشگاه تهران به دلیل اینکه اونجا یه مکان آموزشی به اصطلاح مهمی بودش و ایشون هم در اونجا کار کرده بودن، به آموزش اعتقاد داشتن و اینکه رفتن سراغ آموزش و پرورش، رفتن سراغ وزارت علوم، رفتن سراغ دانشکده بهداشت و اینکه بتونن مسائل محیط زیستی رو از طریق آموزش به مردم ببرن، به دل مردم ببرن. به خاطر همین آموزش رابطین بهداشت بوده، آموزش مربیان بهداشت مدارس بوده و اینکه دو واحد درسی در دروس دانشگاه گنجونده بشه در مورد محیط زیست.
بله.
و این تلاش ها بسیار شاید از نظر گفتن ساده باشه، ولی فکر کنید که هر کدوم این راه ها چقدر سخت بوده، چقدر ناهموار بوده، چقدر بختگیر بوده، چقدر تلاش نیاز داشته، چقدر همفکری نیاز داشته. همین این مراحل رو ایشون طی کردن و متاسفانه ما از دستشون دادیم.
درسته. خدا رحمتشون بکنه و خدا به خانوادهشون و اطرافیان صبر عطا کنه. امیدوارم که شما و سایر اعضای این تشکل و زیر مجموعه ها بتونید زحمات ایشون رو در حقیقت ازش بهره برداری بکنید و ادامه دهنده راهشون باشید در جهت حفظ محیط زیست. خانم کاشفی، اگر خاطره ای هم دارید از خانم ملاح در پایان صحبت هاتون خوشحال میشیم بشنویم.
البته خاطره که بسیار زیاده، ولی یکی از اونها که مثلا من تونم هم تکیه کلام خانم الله رو بگم و همین که واقعا یه کار مؤثری بود، زمانی به ما اطلاع دادن که قرار هست برای طرح‌های عمرانی، برنامه‌های عمرانی که در کشور انجام شده بود، پیمانکاران زمین دریافت بکنن.
بله.
در ازای به اصطلاح هزینه‌ای که کرده بودن و ما میدونستیم خب پیمانکارا زمین های مرغوب رو میخوان، زمین های زیادی رو خواهند خواست و اتفاقات نگران کننده در این رابطه میفته. و اینکه خانم ملاح رو روی صندلی چرخدار به مجلس بردیم و اونجا حراست مجلس میگفت شما واقعا برای حفظ زمین ها اومدین اینجا، به صورت درخواست شخصی ندادین، میگفتیم نه ما فقط برای حفظ زمین اومدیم و اونجا به ما اجازه دادن که خانم الله رو ببریم پیش آقای ابوترابی فرد. اون زمان به صلاح نایب رئیس مجلس بودن و موقع ناهار بود، ما اونجا رفتیم و برای خانم الله غذا آوردن. ایشون گفتن که نه من چلو کباب نمیخورم که فراموش بکنم چی میخواستم، من میخوام که تکیه کلامشون هم این بود ما رو کفن کردین، این طرح رو از دستور کار خارج بکنیم. و آقای ابوترابی فرد خیلی استقبال کردن از این مسئله و واقعا اون از دستور کار مجلس خارج شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. تلاش و پشتکارشون رو باز ما بیشتر بهش پی بردیم. امیدوارم که این تلاش و پشتکار رو تونسته باشن انتقال بدن به شما که اطرافیانشون بودید و از نزدیکانشون، تا بیشتر در این راستا قدم بردارید و قدم‌های بهتر و مؤثرتر. ممنونم از اینکه خواهش
کنم. انشاءالله روحشون شاد باشه و ماها رو دعا بکنن.
انشاءالله روحشون شاد و عرض موفقیت داریم برای شما و همه کسانی که در جهت حفظ محیط زیست فعالیت میکنن.
خیلی ممنون، موفق باشید.
خدا نگهدار.
مهرقم الله هستم. در سال 24 من شدم کارمند کتابخونه دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سالها من کتابدار بودم، فکر کردم که بهتره که علوم جدید رو هم به کتابخونم اضافه کنم برای که کتابخونه ذره پربارتر باشه. در این جریانات کاتالوگ هایی بر ما از خارج می آمد. این کاتالوگ هایی که دادن من رسید، وقتی که کلاس فای کردم ورق زدم دیدم دو تا علم جدید تو این کاتالوگ هست. یکیش environment و pollution بود. environment و pollution یعنی محیط زیست و آلودگی هاش. علم رو انتخاب کردم. این کتاب به قدری اثر بخش بود، به این مناسبت خیلی اثر گذاشت، چون حتی تمام مسائلی که الان در صحبتش میشه در باره محیط زیست در این کتاب بود. یعنی حتی نوشته بود که یخها داره آب میشه. این مسئله رو من خیلی اثر گذاشت. بعد از این که روی این مسئله خیلی مطالعه کردم، دیدم که خب چه باید کرد. تنها راهی که برای من پیش آمد آموزش بود به من انسان رو کی هستیم و الان داریم و طبیعت چه کار میکنیم. رفتم شروع کردم به پیدا کردن استادای دانشگاه که یه مؤسسه تحقیقاتی محیط زیست هم تشکیل شد که با اونام ارتباط پیدا کردم. تا سال 55 من همینطور میگشتم و تا حدی که برام امکان داشت تو خانواده درباره محیط زیست صحبت میکردم. در آخر 55 من بازنشسته شدم، نشستم تو خونه و شروع کردم به نوشتن ترجمه و بعد نوشتن تحقیق. یه دفعه یکی از دوستان اومد گفتش که نقاطو رو برای چیز دعوت کردن، برای بازرسی کل کشور. گفتم آخه من دیگه الان بازرسی کل کشور اینجا جای توی اسم منو نوشت و برداد به و به بازرسی. فرداش دیدم تلفن کردن چرا نمیای، منم بلند شدم رفتم ببینم که بازرسی کل کشور چه خبره. خلاصه یه جناب افسری بود، این بر من توضیح داد و اسم من پوری نوشت و در حقیقت یه دو سه ماهی به ما آموزش مدیریت دادن، انواع مدیریت ها رو. چرا میگم زنا؟ این خانم مربی بالفطر هست. منم که به بچه هم میگم که پسرم دخترم آلوده نباید کرد، زمین چی؟ و آب مقدسه، تو آب حق نداریم یه چیزی بریزیم. منم که میگم که مادر جان ما از خاک اومدیم، باید این خاک رو بهش احترام بذاریم. ببین نگاه کن مرغ درست میکنیم، سجده میکنیم به خاک. اینو میگم، منم که مادر این مربی برفترس. منم که میگم خدا رو حتی به بچه‌مون یاد میدیم که دین رو به اون یاد میدیم. سومین مطلب اینه که من چه کار هستم؟ من زباله سازم، مواد خامو میگیرم میارم تو خونه، تبدیل میکنم به مواد قابل مصرف، دور ریز داره دیگه. اینا نقش کیه؟ نقش من زن دیگه که میخوام شکم خانواده رو پر کنم، سیر کنم، زنده نگرشون دارم، میرم میخرم میام و زباله میسازم. من معتقد هستم که انسان تا آخرین لحظه حیاتش باید خدمت کنه، تا آخرین لحظه حیات. چرا؟ برای اینکه ما از این در این جامعه بزرگ شدیم، ما من پیدا کردم و آدم شدیم. الان از سال 72 کاملا، ولی البته 52 همطور که عرض کردم خدمتتون مشغول بودیم دیگه. توی کتابخونه بچه ها رو جیمی کردم که هیچی حروم نکنیم. حتی شوهر من یه وقتا که تو ماشین داشتیم میرفتیم یه دونه سطل گذاشته بودم و همه بچه ها گفته بودم بچه ها خوراکی ها رو که خوردین ریختین بریزین تو این سطل. شوهر من مخصوصا با من گاهی مخالفت میکرد، هی آشغالش رو مینداخت توی بیابون. من میگفتم که خوص خوصی نگهدار من یه تیار کار دارم، پیاده میشدم میرفتم، میدید که میدوام میرم تا کجا آشغال رو برمیدارم میرم میندازم تو سطل. بازم گوشیمه تا اینکه بعد از چندین سال، چند سال که آموزش پیدا کرد، یه روزی دیدم یه خیار رو ته خیار رو نخورد. آمدیم تو خونه در گاراژ که وا کردیم، رفت و ته خیار رو انداخت توی سطل خاکی. گفتم الهی شکر، الهی شکر. گفتم برای اینکه تو فهمیدی که اون مال این سطل.
طبیعت و محیط زیست ما اکنون بیش از هر زمانی نیازمند یاری ماست. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. با صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان مطهرشان، شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. بنده افشار هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. دومین جلسه تمرینی ملی پوشان فوتبال ایران برای بازی با لبنان ساعتی دیگر با حضور تمامی بازیکنان در بیروت برگزار می شود. همکارم عظیم‌زاده از بیروت گزارش جامعی ارسال کرده.
ادامه تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان در چمن مصنوعی شهر بیروت زیر نظارت دقیق سرمربی و اعضای کادر فنی. تلاش دراگان اسکوچیچ و دستیارانش تمرکز بر روی بازی پنجشنبه با لبنان و دوری از حاشیه‌های دنباله‌دار دعوت